میدونی همه ما این تجربه رو داشتیم، یعنی شما برای خرید یه قهوه سری، مثلا یه اسپرسو ساده که شاید 50,000 تومان براتون آب بخوره، وارد یه کافه میشید.
آها، کاملا مصمم.
دقیقاً، کاملا مصمم، دقیقاً میدونید چی میخواید. اما یه یک رو بعد وقتی به خودتون میایید، متوجه میشید که از در کافه اومدید بیرون 250,000 تومان کارت کشیدید و خب در حالی که یه کروسان کره‌ای داغ و یه رول دارچینی بزرگ تو دستتونه دارید به سمت ماشینتون میرید.
آره، و جالبش اینه که اصلا هم احساس پشیمونی نمی کنید.
اصلا. ببین، شما اراده ضعیفی ندارید. فقط در برابر یکی از هوشمندانه ترین و بی‌نقص ترین ماشین‌های پولسازی تو صنعت غذا کاملا خلاص الا شدید.
100%. و راستش این خلاص الا شدن اصلا یه اتفاق تصادفی نیست. یعنی این یه هک بیولوژیکی و روانشناختی خیلی دقیقه که مستقیما روی سیستم عصبی شما پیاده میشه.
واقعا؟
آره. ببین، بوی قهوه برشته شده وقتی با اون عطر شیرین و گرم و کره نان تازه از فر در اومده ترکیب میشه، خب مستقیما بخش منطقی مغز شما رو دور میزنه.
یعنی عملا مقاومت فیزیکی غیر ممکن میشه.
دقیقاً، شما نمیتونید در برابرش مقاومت کنید.
و این همون چیزیه که تو کاوش عمیق امروزمون قرار کالبد شکافی کنیم. ما امروز می‌خوایم نقشه راه یکی از پرسودترین مدل‌های کسب و کار، یعنی همین مدل کافه بیکری رو بررسی کنیم. ما یه راهنمای فوق‌العاده جامع از هجیر شاپ داریم که این مدل رو تو سال 2026 با تمام جزئیاتش تحلیل کرده.
منابع خیلی خوبی هستن.
بله، و مأموریت ما تو این واکاوی اینه که بفهمیم چطور ترکیب سابه آرد، آب، مخمر و دونه قهوه میتونه رفتار خریدار رو اینطور دستکاری کنه. میخوایم ببینیم چرا اینقدر سوداوره و از همه مهمتر اون پشت تو آشپزخونه چه سیستم‌های چند میلیارد تومانی دارن کار میکنن تا این توهم یه عصرانه ساده رو برای ما بسازن،
که البته اصلاً ساده نیست.
خب بیاید از پایه شروع کنیم. اصلا کافه بیکری روی کاغذ چه تفاوتی با یه کافه معمولی داره؟ چرا یه کافه معمولی نمیتونه اینطور ما رو هیپنوتیزم کنه؟
ببین، تفاوت اساسی این دوتا تو پیشنهاد ارزش یا همون value proposition کارشونه. توی یه کافی شاپ معمولی خب محصول اصلی شما نوشیدنیه. شما قهوه میفروشید و حالا برای اینکه منوی کاملی داشته باشید چند تیکه کیک صنعتی یا شیرینی که از یه کارگاه بیرونی خریدید رو هم میذارید تو ویترین،
که معمولا هم خیلی تازه به نظر نمیرسن.
دقیقاً، اون کیک ها اونجان که صرفا باشن. اما کافه بیکری یه اکوسیستم کاملا متفاوته. یعنی تو این مدل شما خدمات یه کافه تخصصی رو با یه نانوایی و شیرینی پزی حرفه‌ای همزمان و زیر یه سقف ارائه میدین.
همونجا پخته میشن؟
آره، کروسان، دونات، کوکی، نون خمیر ترش، پای سیب، چیزکیک، خب همه اینها همونجا جلوی چشم و بینی مشتری پخته میشن. و اینجاست که اون جادوی تغییر رفتار خریدار اتفاق میفته.
پس در واقع ما با یه تغییر استراتژیک تو سبد خرید مواجهیم. یعنی من مشتری میام که فقط یه نوشیدنی بخرم، اما اون بوی محصور کننده باعث میشه بگم خب حالا که قهوه میخورم یه تیکه از اون کیک تازه‌رم امتحان کنم.
اوه،
این من رو یاد رفتن به سوپرمارکت میندازه. میدونی میری که فقط یه پاکت شیر بخری،
ولی با یه چرخ دستی پر از خوراکی میای بیرون.
آره دقیقاً، آمارها هم تو این منابع همینو تایید میکنن. این مدل میتونه ارزش فاکتور مشتری رو 2 تا 3 برابر افزایش بده. اما سوال من اینه، آیا این فقط یه هوس زودگذر است یا بوی نون تازه واقعا مغز ما رو برای بیشتر پول خرج کردن شستشوی مغزی میده؟
راستش از نظر علمی واقعا یه نوع شستشوی مغزی ملایمه.
عجب.
ببینید، سیستم بویایی ما مستقیما به سیستم لیمبیک مغز متصله.
همون بخشی که با احساسات سر و کار داره؟
آره، دقیقاً مرکز پردازش احساسات و خاطراته. وقتی شما بوی نون تازه رو حس می‌کنید، این بو قبل از اینکه حتی توسط بخش منطقی مغز تحلیل بشه، یه حس امنیت، گرما، خونه و البته گرسنگی رو تو شما بیدار می‌کنه.
چه جالب.
این یه واکنش کاملاً فیزیولوژیکه. و خب وقتی مشتری از نظر روانی احساس امنیت و راحتی کنه چه اتفاقی میفته؟
خب بیشتر میمونه دیگه.
درسته، زمان موندگاریش تو کافه میره بالا.
و تو صنعت غذا زمان یعنی پول. یعنی هرچی بیشتر بشینن، بیشتر احتمال داره که دوباره یه چیزی سفارش بدن.
دقیقاً. ولی چیزی که اینجا جذابه اینه که ماجرا به همینجا ختم نمیشه. وقتی مشتری این تجربه حسی عمیق رو دریافت میکنه، دیگه فقط برای خودش خرید نمیکنه.
یعنی برای بقیه هم میخره؟
آره، احتمال این که بخواد این حس خوب رو با بقیه به اشتراک بذاره خیلی بالا میره. بنابراین موقع خروج یه جعبه شیرینی هم برای خانواده یا همکارانش میخره.
آهان، پس فروش بیرون بر منفجر میشه.
100%. به علاوه این مدل به شما اجازه میده درآمدهای جانبی فوق‌العاده‌ای هم داشته باشید، مثل پذیرش سفارشات آنلاین یا سفارشات سازمانی برای شرکت‌ها، حتی تولید اختصاصی برای مراسم‌ها. یعنی شما دیگه فقط یک کافه نیستید،
یک کارخونه تولید حس خوبید.
دقیقاً، یک کارخونه.
خب صبر کن، اینجاست که ما باید روی اعداد یه مکسی بکنیم. من میخوام اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمید.
بیاین این حاشیه سودهایی که تو داده های هجیر شاپ اومده رو یه بررسی بکنیم. نوشته نوشیدنی ها بین 60-75% سود ناخالص دارن، نون بین 50-65%، کروسان 65%، کیک 70% و کوکی ها 75% سود ناخالص.
اعداد جذابی هستن.
خیلی جذابن و در نهایت گفته شده که اگه این سیستم درست مدیریت بشه، سود خالص ماهانه بین 20-35% از کل فروشه. خب یه لحظه وایسا، 35% سود خالص؟
بله.
رستوران های معمولی و خیلی موفق به زور به 10-15% سود خالص میرسن. اگه این مدل تا این حد یه معدن طلاست، خب چرا هر کافه داری همین فردا نمیره یه فر بذاره تو آشپزخونش تا این سود رو پارو کنه؟ کجای کار میلنگه؟
سوال فوق‌العاده‌ایه و راستش دقیقا همینجاست که خیلی از افراد تازه کار تو تله میفتن. ببین اون حاشیه سود 35% کاملا واقعیه، اما رسیدن بهش نیازمند یه زیرساخت صنعتی و مهندسی شده است که اصلا ارزون به دست نمیاد.
پس با یه فر ارزون نمیشه.
نه، شما نمیتونید با یه فر خونگی و یه همزن دستی به این اعداد برسید. کجای کار میلنگه؟ تو سرمایه اولیه و البته اون تخصص عملیاتی که نیاز داره.
آره، و اینجاست که واقعا به بخش ترسناک ماجرا میرسیم. میدونی وقتی ریز هزینه ها را برای راه اندازی یک کافه بیکری تو سال 2026 میخوندم، واقعا چشمام گرد شد.
اعداد سنگینی هستن.
ما داریم درباره یه سرمایه بین 3 تا بیش از 10 میلیارد تومان صحبت میکنیم. اجاره فضا بین 500 میلیون تا 3 میلیارد تومانه. تجهیزات کافه بین 800 میلیون تا 3 میلیارد. اما چیزی که منو واقعا میخکوب کرد بخش تجهیزات بیکری بود
که خیلی هم گرونه.
نوشته بود بین 1-4 میلیارد تومان فقط برای تجهیزات پخت و پز. خب این عدد دیوانه کننده است. مگه نمیشه برای شروع کار فقط یه فر معمولی و یکم بزرگ خرید تا کار را بیفته؟ آخه چرا باید 4 میلیارد تومان پول بی صابون رو فقط برای چند تا دستگاه آهنی بدیم؟ اهمیت این تجهیزات تخصصی صنعتی اصلا تو چیه؟
خب اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، برای اینکه درک کنیم چرا این 4 میلیارد تومان هزینه نیست و در واقع سرمایه گذاری حیاتیه، باید وارد دنیای شیمی و فیزیک پخت و پز بشیم.
شیمی و فیزیک؟
آره، ببینید تفاوت یه فر معمولی با تجهیزات تخصصی که تو منابع هجیرشاپ لیست شده، تفاوت بین یک کسب و کار شکست خورده با ضایعات وحشتناک و یک ماشین پولسازی پایداره.
خب این تجهیزات دقیقاً چی هستن؟
ما داریم درباره فرهای کانوکشن، فرهای طبقه‌ای، میکسر خمیر، اسپیرال و پروفرها صحبت می‌کنیم. شما پرسیدید چرا فر معمولی نه؟
آره، چرا فر معمولی نه؟
چون یه فر معمولی اخن نمیتونه توزیع حرارت یکسانی تو تمام طبقاتش داشته باشه. وقتی شما داری 50 کروسان حساس یا نون خمیر ترش میپزی، حتی یه درجه نوسان دما یا یه ذره تغییر تو رطوبت داخل محفظه پخت میتونه کل اون سینی نون رو به یه خمیر سوخته یا نپخته تبدیل کنه.
اوه، پس در واقع ما داریم این پول رو میدیم تا جلوی فاجعه و دوریز مواد رو بگیریم.
دقیقاً.
ضایعات تو این حجم یعنی نابودی کل اون حاشیه سودی که الان داشتیم دربارش حرف میزدیم.
100%. وقتی شما روزانه صدها قطعه شیرینی و نون میپزید، ضایعات مواد اولیه گرون قیمت مثل کره حیوانی، مغز پسته یا اون آرد تخصصی میتونه تمام اون حاشیه سود 75% کوکی رو تو عرض فقط یه هفته ببلعه.
وحشتناکه.
اجازه بدید یه مثال دیگه از این دستگاه‌ها بزنم. دستگاه پروفر یا همون اتاکاک تخمیر.
پروفر این چی کار میکنه؟
ببین، مخمر یه موجود زنده است. اگه خمیر رو تو هوای محیط رها کنی تا خودش پف کنه، هوای خشک روی خمیر یه لایه سفت ایجاد میکنه.
آها، همون رویه خشک روی خمیر.
کنترل کننده دما و رطوبت برای خمیر عمل میکنه.
چه تشبیه جالبی، اسپای خمیر.
یا مثلا میکسرهای اسپیرال. میکسرهای معمولی حین ورز دادن به خاطر استحکاک زیاد خمیر رو گرم میکنن و این گرما ساختار گلوتن رو قبل از اینکه حتی خمیر برسه به فر از بین میبره.
عجب، پس دستگاه هم میتونه خمیر رو خراب کنه.
بله، اما میکسر اسپیرال به جای اینکه ابزار ورز دادن رو تون تون به چرخونه، خود کاسه رو میچرخونه و اینطوری خمیر رو خنک نگه میداره.
آها، پس ما داریم با این تجهیزات گرون اون کیفیت و عطر جادویی رو تضمین میکنیم. یعنی شما با این دستگاه ها اطمینان حاصل میکنید که کروسان روز شنبه دقیقا همون طعم و کیفیت کروسان روز چهارشنبه رو داره؟
بله، ثبات کیفیت.
و بازگشت سرمایه این 4 میلیارد تومان از طریق سرعت عمل بالا و به صفر رسوندن دورریز مواد خودش رو نشون میده. منطقیه، نمیتونی یه کیفیت صنعتی رو با ابزار خونگی باز تولید کنی.
کاملا درسته. یعنی شما برای پایداری کیفیت پول میدین، نه فقط برای پختن یه تیکه نون.
بسیار خوب. فرض کنیم من قانع شدم. من رفتم این دستگاه‌های میلیاردی رو خریدم و بهترین کروسان شهر رو هم پختم. اما اگه این کروسان رو توی اتاق سرد با نورهای مهتابی سفید و صندلی‌های پلاستیکی بدم دست مشتری، قطعاً مشتری برای قهوه دوم نمیمونه.
قطعاً فرار میکنه.
آره. فضای فیزیکی چطور میل من به موندن رو دستکاری میکنه؟ طبق داده های ما، لوکیشن ایدئال یه فضای بین 80 تا 150 متره و حداقل 50 متر تو مراکز خرید، خیابون‌های پرتردد یا نزدیک دانشگاه‌ها و ادارات. اما بخش روانشناسی محیطی و طراحیش به شدت توجه هم رو جلب کرد. گفته بود استفاده از چوب طبیعی، نور زرد گرم، ترکیب شیشه و فلز مشکی و گیاهان طبیعی. این متریال‌ها چطور مستقیما به وفاداری مشتری و خرید بیشتر ختم میشن؟
خب اینجا پای علمی به نام روانشناسی محیطی به میون میاد. شما دنیای بیرون رو تصور کنید.
پر از استرس؟
آره، پر از استرس، نورهای سفید و خشن خیابونها، صدای بوق ماشینها و سرعت بالای زندگی. مشتری وقتی از اون خیابون شلوغ در کافه بیکری شما رو باز میکنه و وارد میشه، باید یه تغییر فاز فیزیکی رو تجربه کنه.
یعنی باید حس کنه وارد یه دنیای دیگه شده.
دقیقاً، ترکیب اون چوب طبیعی و نور زرد گرم به صورت کاملا ناخودآگاه روی سیستم عصبی پاراسیمپاتیک فرد تأثیر میذاره. ضربان قلبش رو آروم میکنه و سطح کورتیزول یا همون هورمون استرس رو به شدت میاره پایین.
چقدر جالب.
این متریال ها حس یه پناهگاه، یه خونه گرم و روستیک رو تو ذهن تداعی میکنن و وقتی استرس کم بشه، گذشت زمان تو ذهن مشتری کمتر میشه.
یعنی اصلا متوجه نمیشه چقدر نشسته.
آره، احساس عجله نمیکنه، زمان بیشتری رو رون صندلی سپری میکنه و همونطور که قبلا گفتیم، هر چی بیشتر بشینه، احتمال اینکه بعد از تموم شدن قهوهش هوس یه دسر جدید بکنه تصاعدی میره بالا.
و در بحث طراحی فضا، یه ترفند فوق‌العاده دیگه هم تو منابع مطرح شده بود. استفاده استراتژیک از ویترین‌های شیشه‌ای گرم و سرد برای افزایش فروش لحظه‌ای.
همون ایمپالس باینگ.
آره، ایمپالس باینگ. میدونی وقتی این بخش رو میخوندم، این ویترین‌های براق پر از کروسانت و تارت میوه‌ای رو دقیقاً تشبیه کردم به اون قفسه شکلات‌ها و آدامس‌های کنار صندوق فروشگاه‌ها.
آره، دقیقا همون کارکرد رو داره.
شما برای پرداخت میرید، هیچ نیازی هم به شکلات ندارید، اما مقاومت در برابرش غیر ممکنه و یکی بر میدارید.
تشبیه بی نظیریه و دقیقا با همین مکانیزم روانشناختی کار میکنه. ببین تو کافه بیکری ویترین فقط یه محفظه برای نگهداری کیک نیست.
پس چیه؟
خط مقدم جبهه فروش و قدرتمندترین ابزار بازاریابی شماست. انسان‌ها معمولاً با چشماشون خرید می‌کنن، به خصوص وقتی پای شیرینی‌جات در میون باشه.
100%.
وقتی شما یه شوکیس سرد با نورپردازی متمرکز برای دسرها دارین و کنارش یه ویترین گرم بخار گرفته برای نونهای تازه، در واقع دارید محصولاتتون رو به عنوان جواهرات و آثار هنری به نمایش میذارید.
جواهرات خوراکی؟
آره. این طراحی مهندسی شده تو اون لحظه حساس سفارش دادن، مشتری گذری رو مسحور میکنه و یه آیتم اضافی رو به فاکتورش تحمیل میکنه بدون اینکه اون مشتری حتی احساس کنه چیزی بهش فروخته شده.
اون فکر میکنه خودش خواسته.
دقیقاً.
خب بیا یه قدم بریم عقب‌تر. ما الان یه فضای بی‌نظیر با نور زرد و چوب طبیعی داریم، بوی نون تو فضا پیچیده و اون تجهیزات میلیاردی هم دارن کار میکنن. اما عملیات روزانه چطوری میچرخه؟ وقتی به بخش مهندسی منو نگاه میکنم، یه لیست خیلی طولانی داریم.
بله، منو گسترده است.
از آمریکانو، کولد برو و چای ماسالا تو بخش نوشیدنی ها تا کراسان پسته، کوکی نیویورکی، نون غلات و فوکاچا تو بخش بیکری. و بعد به لیست پرسنل که نگاه میکنم راستش اینجا کمی میترسم.
چرا؟
نوشته مدیر، باریستا، بیکر، کمک بیکر، صندوقدار، سالونکار و نیروی خدمات. ببین به نظر میرسه ما اصلا یک کسب و کار نداریم.
درسته، دوتاست.
آره ما داریم دو کسب و کار کاملا متفاوت، یعنی یه نانوایی تمام عیار و یه کافه تخصصی رو همزمان زیر یه سقف مدیریت میکنیم. آیا این کار به شدت مستعد یه فاجعه عملیاتی نیست؟ چطور میتونیم از تله‌هایی مثل عدم آموزش پرسنل یا شلوغی منو فرار کنیم و ورشکست نشیم؟
شما دقیقاً دست گذاشتید روی پاشنه آشیل کافه بیکری ها. بله، مدیریت همزمان دو تا سیستم متفاوت با ریتمای کاری مختلف خیلی خیلی چالش برانگیزه و بزرگترین دلیل شکست تو این صنعته.
پس راه فرار چیه؟
درک عمیق اهمیت تخصص و سیستم سازی. ببینید باریستا و بیکر دو تا متخصص کاملا متفاوت هستن که به دو تا زبون علمی مختلف صحبت میکنن.
یعنی مثلا من نمیتونم به باریستان بگم خب حالا که کافه خلوته برو پشت فر و یه کمی خمیر ورز بده؟
به هیچ وجه. این یه خودکشی تجاریه.
جدی؟
بله. باریستای شما با علم عصاره‌گیری، شیمی آب، فشار بار دستگاه و پروفایل های رست قهوه سر و کار داره. اما بیکر شما یه جورایی یه زیست شناسه.
زیست شناس؟
آره، اون با زمان تخمیر، رفتار مخمرها تو دماهای مختلف و شبکه های گلوتنی آرد کار میکنه. این دوتا مهارت اصلا قابل جابجایی نیستن. عدم آموزش تخصصی پرسنل بزرگترین اشتباهیه که میشه کرد.
خب این آموزش چقدر تأثیر داره؟
خیلی زیاد. جالبه بدونید تو منابرمون اومده که آموزش اصولی پرسنل میتونه به تنهایی تا 30% از ضایعات شما رو کاهش بده و بازدهی عملیاتی رو به شدت ببره بالا.
30% خیلیه.
بله، هر کس باید دقیقاً تو ایستگاه خودش متخصص باشه.
پس تخصص حرف اول رو میزنه. اما در مورد تلمنوی شلوغ چطور؟ چرا داشتن آیتم‌های زیاد تو منو خطرناکه؟ راستش من به عنوان مشتری همیشه دوست دارم حق انتخاب زیادی داشته باشم.
ببین حق انتخاب زیاد برای مشتری خیلی جذابه، اما برای سیستم انبارداری شما یه کابوس به تمام معناست.
چرا؟
مهندسی منو برای دو برابر کردن میانگین مبلغ فاکتور حیاتیه، اما اگه منوی شما ده ها آیتم بی ربط داشته باشه کنترل موجودی غیر ممکن میشه.
آها.
متدهای استاندارد مدیریت موجودی به شما کمک میکنه تا دقیقاً بدونید برای پخت روزانه به چقدر مواد اولیه نیاز دارید. تو کافه بیکری مواد اولیه به شدت فساد پذیرن. شیر، کره، میوه تازه.
نمیشه مدت طولانی نگهشون داشت.
اصلاً. اگه سیستم انبارداری هوشمند نداشته باشید، مواد اولیه فاسد میشن و این ضایعات پنهان مثل یه موریانه همون حاشیه سود 35% رو از درون نابود میکنه.
پس راه حل چیه؟
شما باید منوی طراحی کنید که مواد اولیه مشترک داشته باشن تا گردش انبار بهینه‌سازی بشه.
بسیار خوب. این یه هشدار خیلی جدی بود. قیمتگذاری اشتباه و منوی شلوغ میتونه تمام زحمات ما رو به باد بده. حالا فرض کنیم ما از تمام این تلاهای مرگبار جان سالم به در بردیم. تیم کاملا آموزش دیده، تجهیزات بی‌نقص کار میکنن، منو مهندسی شده و انبار روی اصول میچرخه.
خب، حالا تازه میرسیم به بخش جذاب.
دقیقاً. قدم بعدی چیه؟ تو سال 2026 رقابت تو خیابونا وحشتناکه. چطوری میتونیم مشتریان گذری رو به مشتریان دائمی تبدیل کنیم و فروش رو در طول روز به حداکثر برسونیم؟ تو بحث بازاریابی چه هک هایی وجود داره؟
اینجا باید وارد فاز بازاریابی نوین و روانشناسی فروش بشیم. البته که کارهای پایه‌ای مثل حضور قوی تو اینستاگرام برای نمایش جذابیت‌های بصری محصولات خیلی مهمه.
بله، اینستاگرام که الان واجبه.
یا ثبت دقیق و حرفه‌ای تو گوگل مپ برای بازاریابی محلی و جذب توریست‌ها یا رهگذران. همکاری با پلتفرم‌هایی مثل اسنپ فود هم جریان درآمدی شما رو متنوع می‌کنه. اما برای اینکه فروش روزانه رو داخل خود کافه افزایش بدید، باید از استراتژی‌های عمیق‌تری استفاده کنید که رفتار مصرف کننده رو شرطی کنه.
بله، اتفاقا تو پخش افزایش فروش منابعمون من به شدت مجذوب دو تا ایده شدم. یکی محصولات محدود روزانه و اون یکی پخت نون تازه هر ساعت.
ایده های فوق‌العاده ای هستن.
میدونی وقتی اینا رو میخوندم احساس کردم دارم استراتژی برندهای فشن و لباسهای خیابونی رو میخونم.
چطور؟
ببین این دقیقا شبیه عرضه محدود یک کتونی نایابه. همون لیمیتد ادیشن دراپ. مثلا برند نایکی یک کفش رو تو تعداد محدود عرضه میکنه و همه براش صف میکشن. حالا انگار کافه شما هر ساعت یه مدل نایاب عرضه میکنه اما از جنس کربوهیدرات.
خیلی مثال خوبی بود.
یعنی کافه میگه کروسان پسته مخصوص ما ساعت 10 صبح از فر میاد بیرون و فقط 50 تا ازش وجود داره. این به مشتری القا میکنه که اگه الان این رو نخره دیگه تموم میشه.
عجب، تشبیه فوق‌العاده‌ای بود و دقیقاً همینطور کار می‌کنه. این استراتژی تو روانشناسی فروش به عنوان اصل کمیابی شناخته میشه.
اصل کمیابی؟
بله، وقتی شما اعلام می‌کنید که یه محصول تو تعداد محدود تولید میشه، ارزش درک شده اون محصول تو ذهن مخاطب به شدت میره بالا و یه حس فوریت یا همون ترس از دست دادن توش ایجاد میشه.
و ایده پخت نون تازه هر ساعت چطور؟ اینم بخشی از همون بازی روانیه؟
کاملا، این در واقع یه روش نوین برای استفاده حداکثری از همون روانشناسی عطر نونه که اول صحبتمون بررسی کردیم.
آها، همون درگیر کردن سیستم بویایی.
آره، ببین خیلی از نانوایی‌های سنتی تمام محصولاتشون رو ساعت 6 صبح میپزن.
خب
ساعت 10 صبح دیگه هیچ بویی تو فضا نیست. اما توی کافه بیکری هوشمند شما برنامه پخت رو تو طول روز خرد می کنید. ساعت 8 صبح کروسان ها، ساعت 11 کوکی ها، ساعت 4 عصر نونهای طعمدار.
پس همیشه بوی تازگی میاد.
دقیقاً، این کار باعث میشه عطر نون دائما تو محله و فضای فیزیکی کافه تزریق بشه.
ساعت 4 عصر معمولاً ساعت مرده کافه است.
آره، معمولاً خلوته. اما با بیرون کشیدن یه سینی کوکی گرم از فر تو اون ساعت، سیستم لیمبیک مشتریان حاضر رو دوباره فعال میکنید و فروش عصرگاهی رو میرسونید به اوج.
این واقعاً هوشمندانه است. یعنی استفاده از حس بویایی به عنوان یه زنگ هشدار برای خرید؟
دقیقاً همینه.
راه‌های دیگه هم برای ایجاد جریان درآمدی ثابت تو منابع مطرح شده بود، مثل فروش اشتراک صبحانه، طراحی بسته‌بندی‌های لوکس و اختصاصی و حتی فروش عمده به شرکت‌ها برای جلساتشون. اما یه مورد دیگه بود که خیلی استراتژیک به نظر می‌رسید.
کدوم مورد؟
راه‌اندازی کلوب یا باشگاه مشتریان و دادن تخفیف‌های هدفمند صبحگاهی.
آها، این موضوع یه سوال خیلی مهم رو تو دنیای تجارت امروز مطرح می‌کنه. وفاداری تو دنیای مدرن چطوری ساخته میشه؟
چطوری ساخته میشه واقعا؟
ببین، شما هر چقدر هم محصول با کیفیتی داشته باشید، نمیتونید برای همیشه فقط به بوی خوب نون متکی باشید. رقبا بالاخره تو نهایت شما رو کپی میکنن. تأثیر باشگاه مشتریان روی ارتقای نرخ بازگشت مشتری بی‌نظیره.
چطور کار میکنه؟
وقتی مشتری احساس کنه با هر خرید امتیازی میگیره که ارزش واقعی داره، یا مثلا به عنوان عضو باشگاه میتونه قهوه صبحگاهیش رو با یه تخفیف ویژه بخره، کافه شما دیگه فقط یه انتخاب بین چند تا کافه نیست.
پس چی میشه؟
تبدیل میشه به روتین روزانه و سبک زندگیش. به علاوه باشگاه مشتریان داده‌های بی‌نظیری از رفتار خرید به شما میده.
چه نوع داده‌هایی؟
اینکه مشتریان شما دقیقاً چه ساعتی چه چیزی می‌خرن. با این داده‌ها میتونید اون مهندسی منو که قبلاً گفتیم رو با دقت لیزری انجام بدید. میدونید دقیقاً ساعت 11 باید چی بپزید.
عجب واکاوی هیجان انگیزی بود. بیایید یه جنبندی سریع از این مسیری که اومدیم داشته باشیم. ما امروز فهمیدیم که کافه بیکری اصلاً به معنی اضافه کردن چند تیکه نون به منوی یه قهوه فروشی نیست.
اصلاً.
این یه اکوسیستم و یه مدل کسب و کار به شدت سوداوره که پتانسیل رسیدن به حاشیه سود خالص 20-35% رو داره. اما این سود بالا بهایی داره.
بهای سنگینی هم داره.
آره، نیاز به یه سرمایه گذاری سنگین چند میلیارد تومانی داره، به خصوص تو بخش تجهیزات صنعتی و فرهای تخصصی تا بتونه کیفیت رو تضمین کنه و جلوی فاجعه زاییات رو بگیره. بعد طراحی درست فضای محیطی برای کاهش استرس، آموزش اصولی 2 تیم متخصص یعنی باریستا و بیکر که تازه به زبانهای مختلفی صحبت میکنن، و در نهایت استفاده از ترفندهای روانشناختی مثل پخت ساعتی برای پخش عطر نون و اصل کمیابی. این ترکیب هم روی کاغذ و هم تو عمل واقعا یه ماشین چاپوله.
من کاملا موافقم. ببین این کسب و کار شبیه یه ساعت مکانیکی خیلی گرون قیمته.
ساعت مکانیکی؟
آره، تمام این اجزا از کیفیت تجهیزات گرفته تا اون نورپردازی و حتی رفتار پرسنل مثل چرخ‌دنده‌های این ساعت باید با دقت میلیمتری در کنار هم کار کنن تا بتونن اون تجربه حسی بی‌نظیر و تو نهایت اون سوداوری پایدار رو برای صاحب کسب و کار خلق کنن.
عالی بود. ما امروز دیدیم که چطور پخت نون تازه تو هر ساعت یا حتی کنترل رطوبت یه دستگاه چطور میتونه با استفاده از حس بویایی و بینایی رفتار خریدار رو از پایه تغییر بده و سود یک کسب و کار رو به شکل چشمگیری چند برابر کنه.
درسته.
این موضوع ایده بسیار جذاب و قابل تعمیم به ما میده که میخوام باهش واکاوی امروزمون رو تموم کنم و از شما شنونده عزیز بخوام بهش فکر کنید. شما تو شغل، دفتر کار یا کسب و کار خودتون، حتی اگه هیچ ربطی به صنعت غذا و کافه نداشته باشه، چطوری میتونید از محرک‌های حسی مشابه استفاده کنید؟
سوال مهمیه.
آیا میتونید از یه صدای خاص، یه رایحه ملایم و حساب شده یا حتی تغییر تو نوع نورپردازی محیط کارتون استفاده کنید تا تجربه مشتریتون رو عمیق‌تر کرده، استرسشون رو کاهش بدید و ارزش خدماتتون رو تو ذهن اونها دو برابر کنید؟ یعنی در واقع چه چیزی تو کسب و کار شما میتونه نقش اون بوی نون تازه رو بازی کنه؟ به این موضوع خوب فکر کنید. تا بعد.